آن گفتگو کند. در نشست واشنگتن هم تمرکز اصلی روی موضوع مواد معدنی نادر بود. پنی آلتاوس رئیس اجرایی گروه کوکاس کپیتال که قرارداد استخراج تنگستن را در قزاقستان امضا کرد، این توافق را موفقیت بزرگ برای ایالات متحده و نیاز آن کشور به مواد معدنی حیاتی خواند. او به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ و هاوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا در مذاکرات مربوط به این قرارداد نقش داشتند تا از گسترش فعالیت شرکت‌های چینی در معادن استراتژیک جلوگیری شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. پس از تعلیق فعالیت‌های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلعه، مهاجران افغان بازگشت کننده می‌گویند که هیچ نوع کمک دریافت نکردند. آنها می‌افزایند با دست خالی از ایران به کشور برگشتند. این در حالی است که مقام‌های محلی طالبان در مرز اسلام قلعه با خبرگزاری فرانس پرس گفتند نهادهای کمک رسان قوانین تازه طالبان را نپذیرفته و کمک‌هایشان را متوقف کردند. ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که بدون کارمندان زن نمی‌تواند برای مهاجران به ویژه زنان خدمات ارائه کند. فایزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
خیمه‌های خالی و دروازه‌های بسته نهادهای کمک‌رسان در مرز اسلام قلعه، جایی که تا یک هفته پیش صدها مهاجر افغان از کمک و خدمات شرکای سازمان ملل بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون مهاجران با دست خالی از ایران به افغانستان برمی‌گردند، بدون غذا، بی سرپناه و حتی بدون پول کرایه راه. حافظ اکبری 31 ساله یکی از این بازگشت کننده هاست.
بیاین آغوش اسلام براتون باز، حالا اومدیم. برای ما یک غذا داده، یک غذا را اردو یارو در اردوگاه داد برای ما دیگه. غذایی با غذای فرق داره. حتی اکثریتای هست که نان خوردن شاید دو روز نان نخورده باشه اینجا. تو برای اینا کمک کنه. برای ما کمک نکنه، میگن جوانین میتونین دو روز گیش نبانین، اما پیرمرد ضعیف بچه همش برای بیبی.
سازمان ملل از روز سه‌شنبه فعالیت‌هایش را در مرز اسلام قلعه متوقف کرد. آن هم به دلیل محدودیت‌های جدید طالبان بر کار زنان. یک مقام این سازمان میگوید که بدون کارمندان زن ارائه خدمات عزتمندانه به زنان و کودکان ممکن نیست. محمد موسی یکی دیگر از مهاجرین برگشته میگوید
گفته که برن کمک نیست، چیز نیست، بین من کمک نمیکنه. همین کارا را گفته. آره همکاری میکنم، الان کرایه موتر نداریم، چیز ندارم، الان خونه بریم سمت شمال از خونه ما سرپول.
گذرگاه اسلام قلعه میزبان افغان‌هایی است که از ایران اخراج می‌شوند که بیشتر آنها، یعنی 60%شان زنان و کودکان هستند. کارمند یک نهاد امدادرسان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اکنون هم در مرز اسلام قلعه و هم در کمپ انصار واقع در شهر هرات کمک به عودت کنندگان ارائه نمی‌شود. در مقابل مقام‌های محلی طالبان می‌گویند نهادهای کمک رسان قوانین جدید وضع شده را نپذیرفتند. عبدالظاهر رحمانی سرپرست مدیریت سرحدی دفتر امور مهاجرین طالبان در اسلام قلعه:
مؤسسات به خاطر بعضی اصول و مقررات امارات که به اونا وضع کرده بود اونا رو نپذیرفتن و دروازه های کمک رسانی خود به روی مهاجرین و هموطنان افغانستان بند کردن. انشاءالله هیچ سکتگی در پروسه کمک رسانی مهاجرین وارد نشده و جریان داره و امارات اسلامی افغانستان میتونه رسیدگی خوب وطندارای خود با مهاجرین خود.
پیش از این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به دلیل مشابه فعالیت‌هایش را در این مرز متوقف کرد. تاکنون بیش از 1,200,000 افغان از ایران به کشور بازگشتند. بازگشت که در گرمای طاقت فرسا و شرایط دشوار سازمان‌های امدادرسان را با فشار سنگینی روبرو کرد. یونما پیش از این هشدار داده بود که بسیاری از بازگشت کنندگان به ویژه زنان با آسیب‌های روانی، فقر و محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات اساسی روبرو هستند. اما اکنون با فرا رسیدن فصل سرما و بسته بودن دروازه‌های کمک رسانی، مهاجران نه تنها استقبال گرم نمی‌شوند، بلکه زمستان سردی را هم در پیش رو دارند.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد آرایشگران زن در افغانستان و وضعیتشان، تعدادی از آنها میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگیشان را دشوار کرده. ما در رادیو آزادی با شماری از آرایشگران زن صحبت کردیم، به ما گفتند که پس از وضع این محدودیت‌ها بسیاری از اونا بیکار شدن و شمار دیگه که هنوز به طور پنهانی کار میکنن با ترس، تهدید و حتی خطر بازداشت روبرو هستن. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
نتنی نفقی اولاد خور بر رکنی، شب و روز یک مادر غم کره که خدایا به من کار بده، لقمینانی بدی که من بخورده اولادا خو کنم، نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول سه آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که سه بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار، یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون ایگه به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز می گوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار می کردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نباوده خود نابید، یعنی کلن ناناور خانواده خوبیدن و از وقتی که سالو نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتانیم ما بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم چون خلاف قانون دولت ما فیلن کار میکنیم، فیلن در خانه است کاربار ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته و نگرانی ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت های خود دفاع می کنند و تاکنون هیچ تغییری در آن نیاوردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حکومت طالبان دستور داده که میوه های خشک و تازه افغانستان از طریق هوا به دیگر کشورها صادر شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان استقبال می کند، اما می گوید این اقدام نمی تواند به طور کامل مشکل صادرات میوه تازه افغانستان را حل کند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با گذشت نزدیک به یک ماه از بسته شدن تمامی راه‌های ترانزیتی تجاری میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان اقدامات تازه‌ای برای صادرات محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی اعلام کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از صادرات میوه خشک و تازه از راه هوا استقبال می کند، اما می گوید این اقدام نمی تواند مشکل صادرات میوه تازه را به گونه کامل حل کند. خانجان القزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 6 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را به ویژه در بخش صادرات میوه خشک مفید دانست و گفت:
دای او خیر اقدام ده، خصوصا دوو چمیو و دو پاره با یو څه سهولت وی. گرچه بعضی
این یک اقدام خوب است، به خصوص در بخش میوه های خوش سهولت های ایجاد می شود، هرچند در مورد برخی اقلام مانند کشمش و حتی بادام مشکلاتی وجود دارد، اما در مورد جلغوزه، پسته، زعفران و هنگ مؤثر خواهد بود. در مورد میوه تازه، اگر انتقال هر کیلو انار به بهای $1 انجام شود، سود مورد نظر به دست نمی آید. با این حال ممکن است برخی اقلام میوه تازه نیز سودآور واقع شوند.
تنها کرایه $1 شی پار صورت بعضی اموال پا تازه می او که هم که دلشی چه گتو که
او همچنان از سکتور خصوصی خاص تا رقابت نمایند تیاره های کارگو یا باربری تهیه کرده و در قیمت ها کاهش بیشتر بیاورند. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی افزود که آنان امیدوارند این تصمیم هرچه زودتر عملی شود.
شرایط فعلی که با پاکستان مسدود است تمام بنادر، این یک تصمیم بسیار خوب برای صادرکنندگان و برای دهقانان عزیز ما است و ما امیدوار هستیم که این تصمیم هر چه زودتر به خیر تحقق بیافته.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه که در 5 نوامبر منتشر کرده گفته است در نشست تازه این اداره به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده شده که از این پس هر کیلو مواد تجارتی صادراتی را به بهای $1 و هر کیلو مواد تجارتی وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهند. در اعلامیه همچنان آمده که به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت داده شده که 90% از فیزهای شرکت هوایی آریانا افغان را کاهش دهند و نیز به شرکت هوایی آریانا افغان گفته شده که یک تیاره کارگو یا باربری خریداری کند. در این حال محمد یوسف وفا والی حکومت طالبان در بلخ در سفر اخیرش به ازبکستان با والی ولایت سرخاندریا توافق کرده که میوه ها و سبزیجات تازه افغانستان به آن کشور صادر شود و سپس از آنجا از طریق دهلیزهای هوایی به چین، روسیه و هند انتقال یابد. خبرگزاری باختر روز چهارشنبه 5 نوامبر با نشر این خبر در صفحه اکس خود نوشته که والی سرخاندریا آمادگی خود را اعلام کرده تا در صورت امکان در زمینه خرید دیگر کالاهای تجارتی افغانستان و یا صادرات مشترک نیز همکاری کند. قابل یادآوری است که تمامی مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان از 11 اکتبر به دنبال تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بسته شده، امری که زیان‌های سنگینی به تاجران افغان وارد کرده است. احمد سمیر یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت:
در حدود 200 کانتینر تنها چی بود؟ انگور بود. کلش واپس شده، خراب شده، تقریبا دو روز شد یا سه روز شد که واپسی شروع شده.
بیشتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته بود که تاجران افغان در نتیجه این وضعیت حدود 50% زیان دیدن. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز در اول نوامبر گفته بود تا زمان تکمیل گفتگوها تمام امور میان دو کشور از جمله تجارت متوقف خواهد بود. امروز در شهر استانبول ترکیه هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر دیدار می‌کنند و گفتگوها به منظور حل اختلافات میان دو طرف ادامه دارد. بیشتر دو دور گفتگوها میان هیئت‌های دو کشور برگزار شده بود. دور نخست در دوحه پایتخت قطر و دور دوم نیز در شهر استانبول ترکیه انجام شد، اما هیچ یک از این نشست‌ها در بازگشایی راه‌ها کمکی نکرد و در نتیجه تجارت میان دو کشور به طور کامل متوقف مانده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که سطح تجارت افغانستان با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزی روزنامه‌نگار دعوت کردیم. آقای بارکزی با خانواده خود در ماهای اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزی صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشین. ما سلامای خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما سلام میشنوه تقدیم میکنم به شما و تمام همکاران هم همچنون.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت تبدیل کنه. این تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بیوطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده، چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو. یک زندگی را چی گونه می سازد، چطور با جامعه سازگار می شد، چطور با محیط، چطور از اقل از آموخته‌های خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش از اقل در کشوری که مهاجر شده بسازد. اگه او به تلاش های خود انسان تعلق می گیرن.
روزانه چی میکنی؟ سرگرم چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب من فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبانهای واقعا سخت دشوار است. بعض وقت حتی خودم استادم شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از این زبان مصروف بودن در گرامر از این و در مسائل دیگه از این، یا امو آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار است. مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای از این بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف و یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح، اگر خدا خواسته باشه در کدام سطح ایره پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از همین طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانهای دیگه هم آنجا هستن که میرین در کلاس آنجا؟ افغانهای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست. دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا کورس که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج آموزش هم امتحان و دیگه مواردی که میگیره، یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است با وجودی که مشکلات دیگه دشواری ها را دیده. از دیگه دیگه افغان هم هستن، کسایی که وقت را آمده دخل تانسته یک شغل به خود اختصاص بده یا مو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه. هست افغان های هم وطن های ما دیگه زیاد هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالت های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن است که هم مرز یا در کنار مرکز امی ایالات واقع شده، که از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت ترین شهر آلمان حساب میشم.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن با آلمان طبعاً انسان در حالات مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما همو پشت کار انسان هاست که بتانه چطور از این وضعیت خود نجات بده، خصوصاً عدم رسیدگی. بعض وقت همو خدمات میخوایی برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشن. این است که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هم وطن ما دز به کار میزنه که حیثیت از او و حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا
با چی
تلاش هستیم تا بتانیم بفرمین.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب، یکی از دشواری ها زیاد است. یکی از دشواری ها همی چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میاییم، ما در جهان اول در اینجا با محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مشار ادخل تفاوت بسیار با مو فرهنگ و عنانه ما دارنی است که انسان وادار می سازد تا ادخل با مو محیط و محول خود آشنا بسازد و مطابق همی مردم ادخل عیار بسازد. بسیار سخت است. اگر با ما آسان باشه شاید با طفلم سخت باشه، شاید با خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. این در وقتی می بینی که همه زبان تو را نمی فهمه و یا همه اگر انگلیسی تاندازی امروشن صحبت کنی بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمی کنه و تو را مجبور می سازد که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که ادخل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی است که دیگه سالیان متمادی هستم و پولی که از طرف دولت به واداده میشه موره میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنه هم افغان ها متره، در حاله که نیست، در حاله که افغان های سنده می سی سال اخیر آمده دانسته ادخل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار افتاده داشته باشه. میگم این دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بله، اول دوم البته.
بله، تشکر. بارگزه عزیز، در این نوما چقدر چه مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب، طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای و جای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت هم ما ادخل خاموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ما را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 تن باید شروع تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا یک ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم. دیگه
دارای چند فرزند هستی برگزای صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، ما خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خوردمان 2 ساله است. 2 دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاصت آلمانیشان از مکتب خوب است. در اطفال در اینجا زود در 3-4 ماه سطح گفتاری هم و آمیانه را که با کودک های دیگه صحبت میکنه با استاد صحبت میکنه زود فرا میگیره دخل، اما در سطح یکی که بتانه بخانه و بنویسه در اون سطح هنوزه نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. دخل ما امیدوار هستم که دختران به اینجا تحصیل کنه و آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پنسونا برای دخترها باشه و هیچ کس از ادب یعنی ممانعت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانعت وجود نداشته باشه. هر کس بتانه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه و ما امیدوار هستم که با مو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار وطن ترک کنه و بره به کشور دیگر و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیست ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال و چند ماه را در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امرایشان داشتیم و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم. تقریبا حدود 6.5 تا 8 ماه را ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع 2 سال در بر گرفت که ما از ام آغاز ای که من کیس خود ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چیگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم معمول است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خل بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیر داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بلاخله با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرست شکنجه کنه. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی، اون خصوصا از نه تنها ما، تنها بعض ها هم بود دخترها رو میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده، واقعیت وام با مشکلات است. مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری ادخل زیاد کسا را برکنار کرده و با جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است نه رسانه ها نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجود جرات داره با حقایق بگوید. دیگه زندگی صد اقل امی که زنده است و یک لقمه نان برشان میرسه به امی کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و دخل این تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف روشنی بره و یک امیدواری به خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شوند.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خوب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه‌ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگر متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم یا رسانه دیگر رسانه ها بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های دیگر متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. واقعیت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانم ها بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم با می رسانه هم کار بودم. واقع گزارش هایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارش هایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبود امو اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود متاسفانه بعض گزارش های نشر نشد. دیگه دشواره زیاد بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم حاضر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تک فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس کس حاضر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر رسانه هم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند ماده ای فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود. رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز العمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمیدانست و اندک هم اگر یک گزارش از او کمکم و از امو طرز العمل بیرو میشد، سبایش مکتوب میرسید و رسانه از خل تهدید میشد. متاسفانه رسانه ها همو آزادی که در جمهوریت همو 20 سال داشت، متاسفانه 10% یا 20% همو آزادی را نداره. هر گزارشی که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعضی گزارش هایی که ادخل میبینه کمک زننده است باید توی رهتا روان میگنم و مدیر مسئول های رسانه با بخش مطبوعاتی از وقت وکی از باره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه یعنی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگارهایی که در اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش های اسلامی حمایت میکنن. تشکر از شما آقای بارکزای. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد. در کدام موارد بود این گزارش ها؟ موضوعاتش چی بود؟
خب ما دو گزارش میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از اندار چند منبع و ما گفت که تقریبا تعداد زیاد تا ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و همسنگران جنرال رازقی یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصب داشت و طبعا رسانه بالای گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازقی همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترسه و هم ارسنی است که دخل من اندک حقایق بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگه رفته ندانم. دیگه کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از این اطلاعات و همی اسناد با ما داده بود، متاسفانه و هم جزئیات بیشتر از این نمی فهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی یسناد اختیار ما قرار داده بود که داخل گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفت اموار میگرفت. دیگه فعلا هم به صدها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست، اما روزه است در قندار افراد ترور میشه اما رسانه‌ای نمیشه. که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق ربط داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگر ها پیروز می شد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چی در زابل، چی در هلمند، چی در اروزگان، چی در قندار. و حتی بعد وقت ما می دیدیم که پای خود فراتر از او زون می گذاره می ره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبا.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبات تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود اما فعلا تاراج معدن به حوجش رسیده. طالبات شرکت های زیدخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که شرکت به نام تو، من 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن برات میتم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارکزی؟
نه، اسناد مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم همین گزارش ما حداقل ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، ما با نفر حداقل من میتونستم اسناد از روی بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رأس معدن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خودت اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که من در این مورد 20,000 دلار به فلانی طالب دادم، فلان آمدن سنگ مرمره گرفتم. حداقل اسناد به من نمیداد چون وام میراث داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانشم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم حداقل اگر این محدودیت و این عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج ماده.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند.
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از وقتی که تو همین قراردادهای ماده که تو امضا کردی بیار و ما بده مبالغ یک گزارش جور میکنم؟ هیچ رسانه‌ای این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شوه، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید معدن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شوه، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله. چون او با محیط زیست. تشکر آقای بارکزی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم، چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم، در همین جا این موضوع را میمانیم. میشه حالا برای ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور به کنکور شبانه به پانزه زبان ادبیات پانتون کابل رای آفتم و بعد از اینکه رای آفتم یک ماه یا دو ماه در اونجا درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اونجا همو کورس های کوتاه مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یاد اونجا فرا می گرفتیم که من یک چند کورس زیر فرا گرفتم و بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعد اندامونجا خبرنگار رسمی شدم. واساس همی بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که واده ریملا سمندر بود و خانمشان فریده نگزاد مسئولیت رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از همی رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقت ما اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم من او را در فولدر سیف نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر ترمقت سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یار که خود چک میزنم باز حداقل من را در اونجا دلداری میداد. خیر است همی که گزارشتو نشر کردی، ساختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد از خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب من می بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به اما غفلت یا ای که نمی فهمیدم اما گزارش چیگونه سیزیب می شد کمپیوتر و صف می شد و اینی را بالاخره گزارش ما نشد نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار می کردی، گزارش دهیه می کردی، با مردم صحبت می کردی؟
خوب یکی از دورهای طلایی همین دوره جمهوریت بود. خصوصا کسایی که نسلی که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که در جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و در پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم. یک با ما یک دوره طلایی بود، متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کردن نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه هم تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود، یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همون دورهی بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لذات شیرین با همکارا داشتیم، با مسلکای خود داشتیم. حداقل یکی از دورهی بود که ما در این دوره تانستم حداقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم، شاید دستاوردها را دیگه ما در زندگی نداشته باشم. یه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردات خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها با ما، شاید با تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود، بالاخره فرصت داده نشد به جوان ها. اگر فرصت داده می شاید دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته در بحران برده بود و بار دیگر تسلیم امو بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادهش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
رسیدن و عاشقیان لحظه ها.